بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان مقدمه و خطبه قسمتی از خطبه قدیر رو قرائت میکنم. انشاءالله که امیرالمؤمنین علیه السلام و امام زمان این کار کوچک رو از همه ما قبول کنن. در امروز که روز 23 آبان ماه 1392 بود، الحمدلله 28 روز و 9 سال و 9 ماهه که دوستان من همراه هم در نشر و فرهنگسازی و معرفی و ترجمه و سخنرانی و صوت و ترجمه و ساختن یه سری مصنوعات تزیینی، رفقای من یه کارهای کوچیکی رو انجام دادیم. البته در مقابل این همه نعمتی که ما داریم، این کارها یک به هزاران هم واقعا نیست، اما خدا رو شکر میکنیم که خداوند متعال ما را به این کار موفق کرده. و یکی از چیزهایی که تو مردم نسبتاً باب شده این است که نذر خطابه و خطبه فدک برای رفع مشکلات. و این نظری که میگیم، نمیخوایم بگیم که چون نظر جواب میده حقه، بلکه میگیم که چون حقه نظر رو جواب میده و خیلی جواب داده. خود من در این 9 سال و 9 ماه و 28 روز هر مشکلی کسی پیشنهاد کرده یا خودم داشتم نظر خطابه قدیر کردم، در این مدت 9 ماه و 28 روزم نظر خطبه فدک کردم، جواب گرفتم. البته خدا به ذهن من در یک صبح جمعه این مسئله رو انداخت برای فرهنگ سازی و نشر خطبه. و الحمدلله معمولا ما بچه ها باید کارامونو به بزرگترها عرضه کنیم، خودمون یه راه مستقلی بر نداریم. به هر کدوم از مراجع که خاک پاشون بر سر من باشه و افتخار میکنم مراجعه کردم، گفتم، رد نکردن بلکه تأیید و تشویق فرمودن. پس ما در 9 سال و 9 ماه و 28 روز پیش، همچین شبی بود، شب جمعه بود که من با امیرالمؤمنین قرار گذاشتم که یا امیرالمؤمنین، هر چقدر عمر داشتم تا آخر عمر سر سفره خطبه قدیر خواهم بود و شما هم کمکم کنید. تا امروز هم کمک‌هاشون مشخص بوده و به آقایان و به بانوان توصیه می‌کنم. من اینجوری فهمیدم، البته فهمم خیلی کمه، شعورم خیلی پایینه، تعارفم نمی‌کنم. من اینجوری فهمیدم در دین محور و ریفرنس ما قرآن است و اهل بیت. یکی از قله‌های بلند علوم اهل بیت خطابه قدیر است. لذا پیغمبر دستوری که در خطابه قدیر داده، در هیچ جا این دستور رو نداده. دخترانی که عروس میشید، آقایانی که دخترتون عروس میشن، دختران، خانم‌هایی که عروس میگیرید، عروس دارید، سعی کنید توی مهریه دخترانمون بگیم مهریه قرآن کریم خطابه قدیر. بعد هر چند تا میخوایی، حالا به سال تولد بچه 18392 65 متولد شده 1365 تا کم دو برابرش کن، سه برابرش کن، هر کاری دلت میخواد با ما مشورت نکن، انجام بده. هر چقدر میتونی مهریه رو زیاد کن، چون پیغمبر فرموده که هر چقدر مهریه کمتر باشه دختر خوشبختره. هر چقدر خودت میخوای مهریه کن، اما خطبه قدیر را جزء مهریه قرار بدیم. من دختر پسرایی که خطبه قدیر رو مهریهشون کردم در این از 9 سال کمتر یه سال بعد، الحمدلله نشنیدم مشکلی داشته باشم. شما مشکل دارین؟ عرض کنم که نشنیدم مشکلی داشته باشم برکت میکنه. در مهریه قرآن کریم خطبه قدیر انشالله به زودی تا چند هفته دیگه خطبه فدک هم در میاد. پسرا به من مراجعه میکنن راجع به نذر میگم. پسرا به من مراجعه میکنن میگن حاج آقا تو دانشگاه یا توی شرکتمون یا توی فیسبوک یا توی واتس آپ یا توی اون یکی که جدیده یه کسی رو پیدا کردم، حاج آقا نمیدونی چقدر این آمادگی داره، اصلا چادر نداشت، حالا یه شال میندازه سرش، خیلیه. مادرم مخالفه، یه نذر یادم بده مادرم موافق باشه. میگم 1,000,000 نذر خطابه قدیر کن. مادرش تلفن میکنه به گریه، تمام صورت گریه. پدرش میاد ناراحت میگه بابا اینا به خانواده ما نمیخورن، تیپ ما نیستن. میگم 2,000,000 نذر کنین که منصرف بشه. بالاخره یا اولی انجام میشه یا دومی به نفع صندوق خطبه قدیر. در این شب 11 اعتراف میکنم معتقدم، نه خواب دیدم نه چشم برزخی کسی به من خبر داده، هیچ. از روی اعمال و روایات فهمیدم نشر و فرهنگسازی و پخش خطابه قدیر مورد نظر 100% امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین. فهمیدم. از کجا فهمیدی؟ از اینجا. پیغمبر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این دستور به این اطلاق بی شرط. در امر به معروف گفتن احتمال تأثیر بدی باید امر به معروف کنی، اما اینجا نگفتن احتمال تأثیر، گفتن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد. حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا پایان قیامت باید ابلاغ کنن. تو این چند شب چند نفر جوان گروهی اومدن پیش من همینجا، گفتن که شما آخه میگید که خطابه قدیر امامت توحید مردم اشکال داره. گفتم میدونم. گفتن اول توحید رو بگیم بهتر نیست؟ گفتم نه، ولی از من بپرسین چرا. گفتن چرا؟ گفتم توحید رو مگه نمیشه یه معلم مدرسه یا یه روزخون دونپایه مثل من کم عقل و کم تقوا توحید رو با کسی صحبت کنه اثبات کنه؟ گفت چرا میشه، راهش همینه دیگه. میخوام اشکالات توحید کسی رو برطرف کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم فرشتگان تو آسمان یا ما باید صحبت کنیم؟ گفته نه، شما باید صحبت کنیم. گفتم خطبه قدیر به اندازه من نیست که توحید مردم رو درست کنه. خطبه قدیر برترین توحید، برترین امامت، برترین اخلاق، برترین تابلوی ترسیم چهره حکومت صاحب ازای امشب، حکومت امام زمان ارواح نافده رو خطبه قدیر ترسیم کرده. هر بحثی که میخواهین من از خطبه قدیر اثبات میکنم. نگو خدا رو نمیشناسه چطور امیرالمومنین رو بهش بگم. خوب گوش کنین، هر بحثی که میخوایم، مگه یه معلم نباید باش صحبت کنه، دیالوگ کنه، کانورسیشن کنه، به قول شما دیبیت تشکیل بده، آرگومنت کنه؟ این خطبه قدیر همه اینها رو به برترین وضع داره. یه قسمتی رو همینجوری باز کردم اومد که این قسمت خیلی جالبه. چرا جالبه؟ برای اینکه چهار پایه ای که تئوریسین های مکتب پادشاهان گذاشتن، خدا رحمتت کنه سید مرتضای عسکری اسم سنی ها رو برداشتی گفتی مکتب خلفا یعنی پادشاهان، اینی که پادشاهان تئوریسین هاشون گذاشتن چیکار کردن؟ گفتن 4 پایه صحابه همه عادلن، هرچی گفتن باید بپذیریم. امامت انتخابی، نه نسب و معرفی الهی. حدیث رسول لزومی نداره، قرآن کافیست. اجتهاد، همه صحابه مجتهدن، هرچی رأی دادن درسته. ما چی میگیم؟ میگیم ریفرنس ما قرآن است و سنت. سنت یعنی فرمایشات پیغمبر. به تصدیق قرآن، اینا رو ریویو میکنم برای اینکه شما بچه ها پس فردا میرید دانشگاه مدرسه برخورد دارید. به تصریح قرآن تمام ابعاد شخصیت پیغمبر عصمت داره. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، حتی به خانوادهش میگه برای من آب بیار، در اونم اشتباه نمیکنه. با علم غیب زندگی نمیکنه ها، اما اشتباه آب بیار هم اشتباه نداره. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر حرفش وحیه. دو تا وحی داریم، یه وحی داریم بیسیکه، یه وحی داریم اوپنه. وحی بیسیک یعنی آیات قرآن و احادیث قدسی. وحی اوپن یعنی فلعی به پیغمبر و ائمه وحی میشه، بیسیشو خودشون میسازن، فولدرشو خودشون میسازن، الفاظشو خودشون میسازن. به زبون شما بچه ها میگم که زودتر بفهمید. وحیه. بله حدیث ضعیف هم داریم، اما اونایی که امروز میگن حدیث ضعیف کلن حدیث رو گذاشتن کنار. مجلسی میلیارد برابر تو میفهمیده. آقایی که اومدی صحیح الکافی درست کردی، بی انصاف، در طول 1200 سال کسی بلد نبود صحیح الکافی درست کنه؟ نظر خودته، همش غلطه. اول تا آخر روی لجاجت با محدثین شیعه است که کافی 8 جلد رو کردی 2 جلد 3 جلد. پس احادیث پیغمبر ریفرنسه. منبع احکام در شیعه و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت چیست؟ الکتاب و سنه فقط. گویندگان کیا باید باشن؟ گویندگان اصلی و اولیه احکام و مسائل معصومین باید باشن. یعنی اولین بار حکم حرمت غیبت رو یا باید پیغمبر بگی یا کسی که مثل پیغمبره، مقام عصمت داره. نماز رو، حکمش رو اولین بار برای مردم یا باید پیغمبر بگه یا کسی که مثل پیغمبر باشه. لذا در براءت از مشرکین، ممنوع شدن ورود مشرکین در بیت الله رو پیغمبر این کار خدا کرد برای اینکه تا امروز باقی بمونه. اول آیه رو داد به ابوبکر، گفت برو به مردم بگو که سوره براءت نازل شده و مشرکین حق ندارن. جبرائیل اومد گفت تمام احکام را و از جمله براءت از مشرکین را یا باید خودت تبلیغ کنی یا کسی که مثل خودته. پیغمبر فرستاد امیرالمؤمنین رو با شتر مخصوص خودش و آیه، گفت برگرد. هل کرد طرف، گفت مذمتی چیزی درباره من نازل شده؟ گفت نه، خدا دستور داده که اینجوری عمل بشه. لذا جمله رو دقت بفرمایید. معاشران ناس، در بخش 3، معاشر الناس، انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر الله ربکم. آخرین بار با شما صحبت میکنم، بشنوید گوش کنید. فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم. خدا سرپرست شماست و خدای شماست. ثم من دونه رسوله، پایین تر از خدا اونی که سرپرست شماست، رسوله و نبیه، رسول و نبی اوست، المخاطب لکم، الان داره با شما اسپیکینگ میکنه، لکچر داره صحبت میکنه، مخاطب شماست. ثم من بعدی علیون، بعد از من سرپرست شما علیست، ولیکم، همون ولی که درباره خدا گفته اون ولیه، منتها من دونه هی است. ولی شما و سرپرست شما علی است. و امامکم به امر الله ربکم ثم الامامتو فی ذریتی من ولده. امامت خطش در اولاد منه، در بچه های منه، از صلب و فرزندان علی الى یوم تلقون الله و رسوله. این جمله منظورم بود. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، هیچ حلالی نیست مگر آنچه خدا حلال کرده، رسول خدا حلال کرده و اونا حلال کردن، یعنی ائمه. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، ولا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. اگر کسی نقاش، تذهیب کار، گرافیک کار، خوش سلیقه است، این دوتا جمله رو تابلو کنه به منم اتود اولیه‌اش رو نشون بده، هر چقدر باشه ازت میخرم. کار کن، کاری نداری، به مسابقه همشو میخرم، اما به اونی که بهتر آورده جایزه بیشتری میدم. لا حلاله، چون این لا حلاله الا ما احله الله ریشه چهار ستون تز و تئوری مکتب پادشاهان رو فرو ریخته، بتون آرمش رو، فونداسیونش رو به هم ریخته. لا حلال الا ما احله الله و رسوله و هم، حلال نیست مگر اون که خدا حلال کرده، رسول خدا حلال کرده و اونها. ولا حرام الا ما حرمه الله علیکم و رسوله و هم. والله عز وجل عرفنی الحلال و الحرام و انا افزیت به ما علمنی ربی من کتابهی و حلالهی و حرامهی الی. من کل فولدر هارد اطلاعاتم که خدا به من داده یک کپی گرفتم دادم به علی به امر خدا. حاج آقا چیزی هست که پیغمبر بلد باشه علی بلد نباشه؟ من از مدارک اینو نفهمیدم. بله پیغمبر معلمه، علی شاگرده. علمنی ربی، ادبنی ربی، فاحسن تأدیبی و علیون ادیبی. این جمله رو تابلو کنید. من در شب 11 خوندم، اهمیتشو گفتم. من از اون موقعی که کار خطابه میکنم میبینم در نفوس جوانان خوندن، قرائت، نظر، پخش، ترجمه. الحمدلله یک هندی ترجمه کرده بود به زبان هندی، اخیراً برای من بشارت دادن که این هندی تشیع را انتخاب کرد، شیعه شد. چون ترجمه کرده بود ما نمیتونستیم ترجمه شو چاپ کنیم یا بذاریم تو سایتمون، ولی وقتی گفتن شیعه شده الحمدلله که قرار مدارکشو برای من بیارم، تا حالا به 10 زبان من اقدامی نکردم و ولی نفوذ امیرالمؤمنین. بچه ها، جوونا، کار دینی که بکنید این آبیست زلال، از امیرالمؤمنین و پیغمبر نشأت گرفته، خودش نفوذ میکنه و پیش میره. تا حالا به 10 زبان ترجمه شده. من هنوز خطبه فدک رو در نیاوردم. چند روزه میان میگن که حاج آقا به زبان آلمانی میخوام ترجمه کنیم، به زبان فرانسه میخوام ترجمه کنیم. اینا کار ما نیست، کار خداست. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدای کسانی که نویسندگی رو، گویندگی رو، بحث و دو کلمه دین رو به ما یاد دادن، به هر کدوم از ماها، آقایون، خانمها، همشون این لحظه با امام حسین و مادر امام حسین حضرت زهرا محشور، بفرما. قال الراوی، راوی میگوید که این نفس المحمومی که اسم بردن یکی از معتبرترین کتابهای مقتل عصر ماست. مرحوم شیخ عباس قمی یک جلد، من دادم دو جلدش کردن، از روی تاریخ و روایات معتبر این مقتل رو نوشته. یکی از بزرگترین دانشمندان قرن ما که همه این علمای بزرگ و استادای فلسفه و عرفان افتخار میکنن که شاگرد ایشون هستن، مرحوم شیخ ابوالحسن شعرانی، که منم توفیق داشتم یه چند سالی در آخر عمر ایشون پای درساشون نشستم، ولی چیزی شاید کسب نکردم. شیخ ابوالحسن شعرانی آخرین دانشمندی بود که در قرن ما جامع المعقول و المنقول واقعی بود. شما از هر کدوم از مراجع فیلسوفان، عارفان، مورخان، منجمان، تاریخ نویسان بپرسید، بیشتر از این میگن که من دارم عرض میکنم. ایشون فقیه بود، فقه درس میداد، اصولی بود، فیلسوف بود، عارف بود، مورخ بود، ادبیات در حد عالی، منجم بود، دکتر ریاضی و امثال اون تو دانشگاه در نجوم که تقویم می نویسن شاگردای ایشون بودن. 40 سال پیش ایشون مرحوم شد که من اواخر عمرش عرض کردم خدمتشون بودم. ایشون گاه سر درس دائرة المعارف لاروس رو که به زبان فرانسه است عین کتابای معمولی می خوند و برای ما ترجمه می کرد. دو تا زبان را غیر از عربی و فارسی بسیار عالی می دونست، یکی فرانسه یکی اردو، همم قبول دارن. اینا رو برای چی گفتم؟ برای این که بگم که شیخ ابوالحسن شعرانی اون وقت بارها سر درس به ما اینو گفت، گفت من کتاب نمی نویسم و کتابم ننوشت جز یه دونه برای نبوت پیغمبر. گفتیم حاج آقا چرا؟ گفت کتاب رو تا 500 سال پیش نوشتن، ما باید کتابهای 500 سال پیش به قبل رو احیا کنیم. لذا حق بزرگی که ایشون داره، تفسیر مجمع البیان، تفسیر ابوالفتوح رازی، کتاب وافی فیض و امثال اینها رو ایشون تصحیح، لغت شناسی، ترجمه و امثال اینها کرده. خیلی شخص بزرگیه. اینو برای این گفتم. شیخ ابوالحسن شعرانی کتاب نفس المحموم را ترجمه کرده. نویسنده نفس المحموم کیه؟ مرحوم محدث قمی، شیخ عباس قمی، صاحب مفاتی، روشنفکران از خدا بی خبر، برای اینکه دعای ما را، حدیث ما را و در نتیجه امیرالمؤمنین ما را تخریب کنن، مفاتیح رو میکوبن. شما تو مفاتیح نگاه کنیم ببینیم با چه احتیاطاتی ایشون روایاتش رو نقل کرده. لذا کتاب نفس المحموم، چون در این کتاب شرح درود جاودانه این پسرم، بارک الله به سلیقه و ذوقت و ممنونم ازت که اینجور خوب انتخاب کردی، خواستم که کتاب نفس المحموم و عاشق عباس قمی رو به شما معرفی کنم. حالا که گفتم یه چیز دیگه هم بگم. عاشق عباس قمی با تمام علمش منبر که میرفته روزه رو از روی مختل میخونده. یک، در نجف یا در مشهد، اینو تردید دارم الان تو حالاتش هست، اومدن گفتن که یکی از دوستان نزدیک تو در حال مردن، جوان 18-19 سال است، پدر مادرش دارن میمیرن، یه دعایی بکن. گفت باش. رفت بالا سرش، چایی آوردن، نصف چایی را خورد، این انگشت سبابه دست راستشو کرد توی چایی، گفت با این انگشتانم هرچه نوشتم حدیث است و درباره اهل بیت. در نجف یا در مشهد، بیشتر احتمالم در نجفه. وقتی این چایی رو دادم پسر زنده شد، مثل توپ صدا زد. لذا امشب میخواستم اینو بگم، امشب ثواب جلسه‌مون رو هدیه کنیم به روح مقتل نویسان شیعه که از زمان پیغمبر تا امروز در این اختناق تشیع و شیعه و در این فشار تشیع و شیعه زحمت کشیدن، برای ما مقتل نوشتن. به نیابت از جانب امام زمان این جمله رو بخونیم، بعد مقتل رو بخونم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب سلاممون با ظهر با دیشب با صبح فرق داره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه گوداله، یه کنار علقمه است، یه زمین جنگه، همینجور جنازه ها ریختن. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیشب داشتم رساله رو ورق می زدم که یه مسئله آماده کنم امروز ظهر بخونم. یه مرتبه به یه مسئله ای برخورد کردم. در احکام میت نوشته بود مکروه هست روی سینه میت شیء سنگین بگذار. مستحب است حتی اگه پیراهن پوشیده دگمه های پیراهن را باز کند، چون میت قلبش در فشار در حال احتضار، هنوز نمرده، لذا سینه‌شو باید باز کند. احساس کرد سینه‌ش سنگین شد. نمیدونم دستشو تونست بیاره چشماشو خونشو پاک کنه. چشماشو باز کرد و شمرو جالسون علا صدره آخذون به مهنته آخذون به شیبته. دید شمر رو سینش نشسته. یه سوال ازش کرد، گفت شمر منو میشناسی؟ میدونی من پسر فاطمه هم؟ گفت میدونم پسر فاطمه هستی، الان کارت رو تمام میکنم. عصر عاشورا. ثم اقبلوا على صلب الحسین. اومدن در جنگ ها وقتی که قتیل کشته میشه میان غارت میکنن. فاخذ قمیصه رجلون، پیرانش و مردی از تنش در آورد و قال الصادق وجد بالحسین سلاسون و سلاسون تعنه. 33 جای بدن امام حسین فقط نیزه خورده بود و زخم بود و 34 ضربه، 34 جا هم اثر سنگ بود. اینو امام صادق علیه السلام می فرماین. و اخذ سراوی لهو بحر ابن کبیب و اخذ امامته اخنس ابن مرسد ابن القمت الحزرمی و اخذ نعلیه الاسود ابن خالد لعنه الله. هر کدوم از اعضای لباسهاشو یک کسی برد. محمد ابن مسلم میگه وارد شدم خدمت امام صادق در روز جمعه، دیدم نماز میخونه. فلما فرغ من الصلات مد الی یده فرأیت فی اصبعه خاتما. وقتی که نماز خوند دستشو دراز کرد به من دست بده، دیدم انگشتری داره که نقشش لا اله الا الله عدتن عدتن للقاء الله. اینجوری فرمود، گفت این خاتم جدم ابی عبدالله الحسینه. بعد گفتم من شنیدم در کربلا انگشت حضرت را با خاتمش بریدن. گفت بله این درسته، ولی این انگشتر امامت این است که در دست من است. صاحب مناقب و محمد ابن ابی طالب این روایت رو نقل کردن. اقبل فرس الحسین علیه السلام. خاندان پیغمبر نشسته بودن، دیدن ذوالجناح داره میاد. و قد عدا من بین ایدیهم ان لا یؤخذ. تا لشکر دشمن میخواستن اسبو بگیرن فرار میکرد. فوضع ناسیته فی دم الحسین. پیشانیشو گذاشت با خون بدن امام حسین آغشته کرد. ثم اقبل اومد به طرف خیمه ها، یرکز و نه و خیمت النساء و هو یسهل و شیهه میکشید، یه کار دیگه هم میکرد این حیوان خدا، و یضرب به رأسه الی الارض، هی سرشو به زمین میکوبید، عند الخیمه حتی مات. فلما نظرت اخوات الحسین، موقعی که خواهران امام حسین نگاه کردند و دخترانش دیدن سوار نداره، رفع اصواتهن بالبکاء والعویل، صدای ناله خیمه ها بلند شد. ام کلثوم دستشو گذاشت رو سرش و نادت وا محمدا، وا جدا، وا نبیا، وا ابوالقاسما، وا علیا، وا حسنا، هازا حسین بالعرا. این حسین جنازهش در بیابان افتاده، سریعون به کربلا، بی سر در کربلا افتاده، محزوز و رأس من القفا، سرشو از پشت بریدن، مصلوب الامامت و ردا. ثم غشی علیها، در زیارت ناحیه دو جمله میخونم، یا جدا نبودم یاریت کنم، یادم نمیره اون لحظه هایی را که اسرع و فرس و کشار دن لاخیامک، دیدم اسبت بدون سوار داره به صورت خیام میرود. مهمهن باکیا، این حیوان، امام زمان میگه این حیوان خدا اشک میرزه. فلما رأینا النساء و جوادک مخزیا، موقعی که زنان از خیمه ها دیدن اسب تو بدون سرنشین میاد، و نظر نسرجک علیه ملویا، دیدن زین باجگون شده، برزن من الخدور، از خیمه ها بیرون دویدن ناشرات شعور، موها پریشان کردن، لاتمات الوجوه، سیلی به صورتشون میزنن، و بالعویل دائیات، و بعد العز مزللات، و الى مسرع کم مبادرات، همه دویدن به طرف گودال قتلگاه. اومدن میگه امام حسین، امام زمان میگه اینا داشتن می اومدن، اما هنوز دیر نشده بود. چی بود؟ امام زمان گزارش میده، و شمر جالسون علا صدرک، شمر روی سینت نشسته بود، و مول قنسیفهو علا نهرک، نوک شمشیر را بر گلوی چون پر گلت نهاده بود، قابزون علا شیبت که به یده، محاسن شریفت را با دستش گرفته بود، زابهون لکه به مهنده، قد سکنت حواسک و خفیت انفاسک و رفع علی القنات رأسک، السلام علیک یا بقیت الله، اعظم الله اجرک فی مصیبت جدک الحسین، خدا اجر شما را فراوان کند. یه دونه دعا میکنم، خدایا به لحظه های الان زینب و ام کلثوم و رقیه و سکینه و بچه ها، همین لحظه فرج امام زمان رو اصلاح بفرما.